من جوابش روشن نیستش، نمیشه راحت جواب داد بهش. آیا منطقه جغرافیایی خاستگاه ورزشکارهای متفاوتی هستش؟ مثلا ما میبینیم که یه دفعه آفریقایی ها یا مثلا
دوندهای بهترین،
آره دوندهای بهترین، یا برزیلیا یا آمریکای لاتین فوتبال بهتری داره، یا میایم توی ایران خودمون میبینیم که مثلا همونطور که عرض کردم در خطه مازندران بیشتر افراد رو بورس براشون اون کشتیگیری هستش یا ورزش هارتلیستا در واقع در اونجا زیاد هست. چه پیوندی بین جغرافیا و توانمندی افراد در یک رشته ورزشی وجود داره؟ آیا این بیشتر تبلیغ شدن یا به نوعی سکه بازار بودن و ترند بودنشه، یا اینکه به بدنم بستگی داره؟
عوامل جغرافیایی سه تا از مهمتریناش فارغ از بقیه موارد، چون خیلی عوامل اثرگذارن، ژنتیک و موردهای وراثتی و فلان و اینا خیلی زیادن، ولی یکی دماست، یکی میزان رطوبت، یکی فشار هواست که وابسته به ارتفاع. هر سه تای اینا میتونن استعدادهای بدنی رو در طولانی مدت تغییر بدن و شخص رو مستعد سری رشته‌های ورزشی بکنن. تمام اینایی که شما میفرمایید مربوط به این خصلت‌های جغرافیایی که تو هر منطقه وجود داره، ولی میگم باز نیازمند به اینه که یه مدت طولانی اشخاص اونجا باشن. یعنی که مثلا من اگه قرار بچم به دنیا بیاد ببرمش برزیل به دنیا بیاد فوتبالیست میشه، این دلیل نمیشه، باید حتما چندین نسل اونجا باشم، با اونا هم باید وصلت کنم. یعنی اینجوری نیست
که اون ژن منتقل شه.
آره دقیقاً، که بتونه در مثلا چندین نسل بعدم این اتفاق بیفته.
متشکرم. گفتگوی من و احسان مهرجو بود با دکتر میلاد رحیمی، درباره مناطق جغرافیایی و تاثیرش بر قلب و ریه صحبت کردیم، به ورزش اشاره کردیم، به اینکه چطور ورزش قهرمانی از ورزشی که برای سلامتی هست جدا میشه و چقدر خوبه که ما برای هر چیزی که از متخصص استفاده میکنیم برای نوع ورزش کردنمون هم از متخصص استفاده کنیم. حالا من گفتم که دچار بیماری فشار خون هستم و از برخی از متخصصا شنیدم که مثلا دویدن خوب نیستش برای قلب من، ولی من دارم با پیاده روی سری شروع کردم در پاییز امسال، یه خوردم یه کوچولام میدوم جوری که زیاد فشار بهم نیاد، ولی میخوام به تدریج بدنمو مهیا بکنم برای اینکه بتونم بدوم. فکر میکنم هیچ عملکرد انسانی مثل غذا خوردن یا حتی مصرف دارو و محرکا به اندازه ورزش نمیتونه به آدم حس تازگی، حس نشاط بده، اون حس نشاط و شادمانی که از اون دوپامینی که ترشح میشه تو مغز به دست میاد. شما تجویزی به من دارید دکتر؟
قاعدتا ورزش حوازیتونه که حتما انجام بدید از آروم به پیشرفته. و یه چیزی که خیلی مهمه اون بحث سبک زندگیمونه. من اگه فرضو بر این بذارم که اون انسانای اولیه که تو غار زندگی میکردن، هر دفعه 20 کیلومتر دنبال یه آهو میکردن شکارش کنن،
بله.
یه آهو 40 50 کیلویی خرکش میکردن میبردن در غار، یه شقشو میخوردن، باقیشو میبردن بالا کوه میذاشتن تو برفا که خراب نشه. بعد خانمه بعد میرفت از تو مثلا رودخونه یخ میشکونده، میدونم آب ورم داشت میورد بالا. یه زندگی اونقدر پرچالش داشتن تا مایی که همه زندگیمون شهری شده و ماشینی شده، انتظار این بیماریا خیلی دور از انتظار نیست. یه خورده نمیدونم خونتون طبقه چندمه، کاشکی شاید مثلا اگه میخواین پله داره از پله استفاده بکنید.
بالا رفتن و پیاده میرن، ولی پایین اومدن و به دلیل اینکه به زانو فشار میره از آسانسور استفاده
خب میکنن. این حالا همه جا شما بتونید از این استفاده بکنید، نمیدونم وسیلتون رو جایی اگه میخواید بذارید یه مقدار دورتر باشه،
خب پیاده روی میکنن.
همه اینا میتونه ذره ذره بهتون کمک بکنه که زودتر اتفاق خوب بیفته.
این جغرافیا محل سکونت میتونه رو جسه خود فرد اثر بذاره. دارم فکر میکنم به اینکه مثلا در مناطق شمال اروپا، فنلاند، شمال اسکاندیناوی، اونجا جسه‌های خیلی بزرگتری داشته از قدیم، هنوزم همینطور هست.
نسل وایکینگ ها دیگه.
وایکینگ ها نسل اونها درشت جسه‌تر هستند. این واقعا به اون اقلیم، به اون منطقه جغرافیایی بستگی داره یا نه اصلا دلیل دیگه میتونه داشته باشه؟
شاید کوچ کرده بودن اونا دیگه اونجا، از اول که اون شکلی نبودن که احتمالاً.
خب ولی حفظ شده. اگر
حالا بذار آی دکتر بگم. آره. من چی بگم؟
کلن اتفاقایی که توی ساختار بدن میفته تک عامل نیستن، میتونه جغرافیا اثرگذار باشه، تغذیه هم کنار اون اثر میذاره، سبک زندگی هم اثر میذاره. توی سرزمینی که شاید رژیم غذاییشون بر مبنای کلسیوم و لبنیات باشه، میتونن رشد و تراکم استخوانی بالاتری داشته باشن و این میتونه در نهایت باعث بشه که جثه ها بزرگتر باشه تا یه منطقه‌ای که مثلا لبنیات کمتر استفاده میکنه. همه اینا اثرگذاره، ولی یک فاکتور آره دقیقاً جغرافیاست.
از لحاظ چهرم همونطور گفتید بلبل قرمز گفتید تو مناطق مرتفع بیشتر هستش، صورت‌های سرخی دارن، یعنی پوست سفید هست اما صورت‌های گلی دارن، لپ گلی دارن اصطلاحاً.
ما الان بالاترین ارتفاعی که تقریبا دارن زندگی میکنن بحث شرپا هست، شرپایی که تو منطقه هیمالیا هستن
و اگه
آره اونا اصلا کلا
حالا اون نژادشون هم هست که زرد پوستن، ولی درسته این لپاشون خیلی گل انداخته
سرخه.
اون هموگلوبین است که شما گفتین، یعنی
بحث آره تراکم خوب اصلا شما بچهای شهری نگاه میکنین همه زردن ولی آره. میره تو روستا دیدین بچه ها چقدر لپگلی هستن، اصلا من تو بچه شهری ها لپگلی دیگه نمیبینم.
بله.
این همون مقوله مربوط به محیط زندگی و تغذیه و اینهاست، چون تغذیهشون خیلی ساده شده.
گفتگوی من و احسان مرچو با دکتر میلاد رحیمی متخصص فیزیولوژی ورزشی بود که شنیدید. دکتر نکته پایانی هست که بخواین حتما بگید و از زمان استفاده کنید.
رشته کوهنوردی یه تفاوت بزرگی با اکثر رشته‌های دیگه میکنه. تفاوت اصلی کوهنوردی در اینجاست که سطح فعالیت کوهنوردی فعالیت پایینیه. شما وقتی کوهنورد دارین نگاه می‌کنید نمی‌دوه، داره با سرعت کم فعالیت انجام میده. ولی سیستم سوختیش اون سیستم سوختی اسید لاکتیکه. ببینید سخت ترین رشته ورزشی دنیا میگن 2800 متر. چرا؟ چون دقیقاً اونجایی که میرسه به آستانه اسید لاکتیک که میشه همون خستگی، جاییه که میخواد از خط پایان عبور کنه و خیلیا تو این لحظه میرسن به واماندگی و خودشونا قبل از اینکه برسن به خط پایان ول میکنن. برای همین خیلی کار سختیه.
2800 متر گفتید؟
2800 متر.
آها، یعنی این آستانه تحمل بدن انسانه.
دقیقاً همونجاییه که شما بیشترین عذابو میکشی. حالا جالب اینه که تو کوهنوردی دائم شما تو این شرایطین. چرا؟ تو کوهنوردی حرفه‌ای ها مثلا شخص بالای 7000 متر که هست، فشار
ارتفاع
7000 متر. شخص داره فعالیتشو در حد هوازی خیلی قدم زنان داره میره، ولی تجربه‌ای که داره میکنه همون خط پایان 800 متره. چون هوایی وجود نداره که بخواد تو سیستم هوازی بسوزونه، مجبور بی هوازی کار کنه و همش تو آستانه اسید لاکتیکه. ما یکی از دوستامون تو 7600 گفت تجربه کردم بیشتر از 35 قدم نتونستم بردارم، اینقدر که بهش فشار اومده بود. برای همین شما تو فیلم‌ها که نگاه می‌کنید شخص مثلا داره اورست یا کیتور رو صعود می‌کنه، اون قسمت‌های آخر که میرسه خیلی آروم آروم یه قدم یه قدم میره. بعد شما توی خونه که نشستیم میگیم چرا نمیدوی
برو دیگه، خوشحال باشی رسیدی که سری برو تمومش کن.
مشکل اینجاست که اصلا تو اون شرایط
نمیشه مرچو نمیشه.
خیلی دوست دارم تجربه، من تا حالا تجربه کوهنوردی نداشتم
واقعا.
آره و خیلی دوست دارم یه بار تجربه بکنم با یه نفر که حالا میگم بلد باشه.
من بلدم اصلا،
جدی تجربه داشتید که
من که کوهنوردی میکردم قضیه، یعنی کوه پیمایی میکردم، ولی فکر کنم باید با دکتر رحیمی برین که دیگه گارانتی هم هست دیگه.
خیلی دوست دارم تجربه بکنم،
میذاره بهتون هم یه نفر مراقبتون هست دیگه،
حس خوبی بعد داشته باشه،
باعث افتخاره.
قربون شما،
یه برنامه ریزی های دکتر بریم با هم.
خیلی متشکرم. به پایان رادیوم امروز رسیدیم. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو سردبیر برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
بیمارم و بیدارم و بیچارم و بیزارم از این دوری زوری، از نهتینه که از عشق تو از تب بسوزم، بخندی تو بروزم، به لبهای تو چشمامو بدوزم، که شاید تو بخندی بگی دوست دارم، بگو دوست دارم. سر و پا گوشم و مدهوشم و می نوشم از این عشق، دیدم تو رو کم رو شدم می جوشم از این عشق، مجنونم و منجونم و می دم به تو لیلی، مکتوبتم و عاشقم لیلی خیلی، آوازه ی آوازم و این شهر شنید تو نشنیدی، مجنون به لیلی رسید تو نرسیدی، دست از غرور و لج و لج بازی بردار، ای نفس کن ناس تو من خریدار، من و تو و دریای مجانی و یک ساحل مرجانی و یک عهد که قلبم رو نرنجانی و جانم جانم به بارور و این عشق توفانی و این حال خوش فانی و این حال ترفانی و جانم جانم معبود من شکر از این شب و روز رویایی و این دل خوش صدایی عجب سور و غوغایی و جانم زاده و دربار و طلب تر کنی صد یار و یه تو ما هوادار و طرفدار و منم خار و منم زار و رسوای انزار و منم عاشق و غمخار من از عشق تو سرشار از چشم تو دیوانه و بیمار و خطاکار
ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. من اکرم اویسی قراره در این قسمت از برنامه دخت ایران دفتر زندگی سرکار خانم مهندس نجمه کربلایی رو با هم ورق بزنیم، با ما همراه باشید.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جفری هستم.
فضای مقدم هستم.
آتش سادات شفیعی
هستم.
احتشامی هستم.
از امروز خانه قدر من.
سرکار خانم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه یه دخت ایران.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و شنونده‌های محترم و عزیزمون، در خدمتتون هستم.
خانم مهندس کربلایی عزیز، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، از سوابق کاریتون بگید.
من نجمه کربلایی نوروز هستم و اهل تهران، از جنوب شهر تهران هستم، خیابان خراسان.
بله.
و چون فعالیت‌های اجتماعی رو دوست دارم و از بچگی در حقیقت فعال اجتماعی بودم، به عنوان پرستار سیار جنگ گرفته. از سعید فیاضبخش در حقیقت دوره پرستاری رو آموختم و عازم جنگ و جبهه شدم و تا زمانی که اجازه داشتیم به عنوان زن در جبهه فعالیت بکنیم و حدوده. من در حقیقت کارشناسی زبان آلمانی، مترجم هم زبانی رو از آلمان دارم و از ایران، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی فروش رو از آلمان دارم و از ایران هم دارم. الان هم دارم دوره MBA رو میگذرونم در علوم فنون تهران، ولی رشته های غیر مرتبط رو هم از فنی حرفه‌ای دوره هاشو گذروندم، کار تو اون زمینه کردم، از جمله نونوایی، مدیریت خانواده است و قاطعه و دوره های دیگه فنی حرفه‌ای رو. علاقه دارم به اینکه هر روز در حقیقت آموزش‌های بیشتری رو داشته باشم.
خانم کربلایی یه جا هم فرمودی 3 تقدیر گرفت در خصوص کارآفرینی، میشه بلد. همون 3 رو الان بفرمایید و در بلد. خصوص چه چیزی بوده؟
3 لوحه تقدیری که در راستای با در حقیقت مدیریت بحران، سازه‌های سبز و برای زلزله بم طراح سازه‌های سبز و اشکال موقت شهر بم بودم. در زمینه در حقیقت مدیریت بحران باز جزو نوادن برگزیده کشور هست. لوح تقدیر بانوی گوهرشاد رو دارم از آستان خودسرزدی.
بسیار عالی، درود بر شما خانم مهندس کربلایی عزیز. خانم کربلایی متأهل هم هستید و دارای فرزند؟
بله.
بفرمایید.
من 3 دختر دارم.
خدا حفظشون کنه.
خواهش میکنم. از 15 سالگی به عنوان در حقیقت هنرآموز و علمجو در حقیقت در کشور آلمان عزیمت کردم و تحصیلاتم اونجا گذروندم و در حقیقت 2 از فرزندان دخترم رو در اونجا به دنیا آوردم که الان همه در ایران دارن زندگی.
خدا شما رو حفظ کنه و همچنین خانواده گرامی رو. خانم مهندس کربلایی عزیز، از کاری که در حال حاضر دارید انجام میدید بفرمایید ما بشنویم.
همونطور که دوستان حالا اشراف دارن، من در حقیقت از نوجوانی کارهای اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی به اضافه معیشت و استقلال رو شروع کردم، هم در خارج از کشور هم در ایران.
بله.
در کشور آفریقا شرکت کشت و صنعت دارم و در اروپا هم در حقیقت کارمند بودم و کار کردم. در ایران هم الان مشاور انتقال پستاب ماه دشت به اشتهاد هستم که بیش از 40,000 شغل ایجاد میکنه و الان هم حتی در حال آموزش در حقیقت دوره مدیریت بازرگانی هستم و علاقه دارم که روز به روز هر آنچه که میتونم بیشتر یاد بگیرم.
زندگی خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. متاسفانه بسیاری از مردم موفقیت‌های خودشون رو با موفقیت‌های دیگران می‌سنجند. اگه می‌خواید احساس خوشبختی و خوشحالی کنید، زندگی خودتون رو فقط با ملاک‌ها و معیارهای خودتون ارزیابی کنید. خانم مهندس کربلایی عزیز، من می‌خواستم در مورد خانواده به خصوص همسر که چه نقشی در موفقیت شما دارن، در واقع حامی یا حامیان واقعی در مسیر رشد و پیشرفت خودتون رو چه کسی یا چه کسانی می‌دونید؟ در اصل می‌خوام خدمت شما عرض کنم، بگم که خانم مهندس کربلایی با توجه به فرزند، با توجه به اینکه باید به خانه و عرضم خدمت شما به مدیریت بیرون از خانه باید میرسیده، آیا تونسته موفق باشه؟ آیا خانواده نقش بسزایی در این فعالیت‌هایی که شما انجام دادید داشتن؟ مانع کار شما نشدن و این فراز و نشیب‌هایی که شما متحمل شدید در بیرون از منزل، آیا در داخل منزل بر فرزندان شما و همسر شما غلبه نکرده؟ بفرمایید، میشنویم.
عزیزی بزرگوارید، ببینید در کلیه فعالیت های اجتماعی خانوم ها در خونه و بیرون از خونه همراهشون خانواده هستن و قشنگیش به اینه که همسو و همراه خانواده حرکت بکنید. و من اگر برگردم به کارآفرینی، اشتغال، بعد حضور در اجتماع، حمایت از حضورم در اجتماع، باید برگردم به مادرم. قبل از ازدواجم مادرم بود که حمایتم کرد و اون اطمینان و اون در حقیقت اعتماد خاصی که باید به فرزندش داشته باشه داشت که من بتونم در اجتماع فعالیت بکنم. اما ما فعالیت هایی رو در اجتماع فکر میکنیم که برای خانواده مثمر ثمر هست که همسوی با نگاه و در حقیقت موقعیت اجتماعی خانواده باشه، چه برای مرد چه برای زن. این همراه بودن با هم توی جامعه خیلی مؤثر هست و خیلی با هم هست.
کوتاه بفرمایید همسو بودن از منظر دید شما چیه؟
ببینید من واقعا خودم وقتی که در مجامع شرکت میکنم، در جلساتی که حضور پیدا میکنم، جلسات کاری و شرکت هایی که در حقیقت میبینم که واقعا اون شرکت شرکت خانوادگیه، یا همراه بودن زن در فعالیت اجتماعی اون مرد رو به اونجا رسونده یا برعکسش، واقعا لذت میبرم و عکس شوق میبینم.
در واقع میفرمایید که اگر قرار بانویی فعالیتی داشته باشه در اجتماع که به زندگیش لطمه ای وارد نشه، بهتره که در مسیری که حتی همسرش داره قدم ور میداره همسو باشه، همراه باشه.
دقیقاً.
هر دو بهتر هم دیگر رو درک میکنن، هر دو از شرایط کاری همدیگه بهتر مطلع هستن. و چه جالب خانم مهندس کربلای عزیز، شما چندمین نفری در این برنامه هستید که من با بانوان عزیزی که گفتگو کردم، خانم و آقا هم رشته بودن و همکار بودن. و وقتی بانو صحبت میکرد از زندگیش، میگفت برخلاف مشکلات که همیشه هست، این که هر دو مشکلات رو با همدیگه حل میکنن، هر دو در یک مسیر قرار دارن و خانوم میدونه آقا در چه وضعیته و همچنین بالعکس آقا میدونه خانوم در چه وضعیتیه، کمک بسیار شایانی در امر موفقیت شما میکنه و همچنین فرزندان بهتری رو تربیت خواهین کرد. من میخوام بدونم به نظر شما مادران عزیز وقتی بخوان شغل یا فعالیت اجتماعی اقتصادی انجام بدن، در حیطه نگهداری از فرزندان چه مشکلاتی دارن؟ چون شما خودتون تجربه کردید خانم کربلایی، و خود شما چطور تونستین این امر رو در زندگیتون مدیریت کنین؟
ببینید اون مدیریت من خیلی موثره و اون نگاهش و برنامه ریزی زمان.
بله.
در حقیقت ما یکی از برنامه هایی که واقعا بانوانمون باید خیلی بهش توجه بکنن، یکی مدیریت مالی و مدیریت زمانی هستش که توی زندگیشون داشته باشن. و
که مدیریت زمان از مدیریت مالی خیلی حائز اهمیت هست.
دقیقاً. وقتی شما زمان رو داشته باشید، در حقیقت پول رو هم دارید، مالی رو هم
واقعا
دارید. من امروز که دارم خدمت شما دارم صحبت میکنم،
بله،
به خاطر اشتغال در حقیقت دخترم، حتی با نوام امروز همسو هستم.
ای جانم.
دقیقا نوام باید ببرم مدرسه، بیارم باشگاه ببرم و حمایت های حالا معنوی درسی و همه چی رو داشته باشم.
و شما اون مهر مادری که فرزندتون میتونست به نوتون بده، داره از طرف مادر بزرگ عزیزش دریافت میکنه. و چقدر زیباست. یعنی خانواده ما فقط نمیتونیم بسنده بکنیم وقتی فرزندمون ازدواج کرد، خودشو میدونه و همسرش رو و دیگه خدا نگهدار، چرا که همچنان این خانواده برای اینکه پایدار ببونه هر کدومم نقش به سزای داریم. خدا حفظ کنه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها رو، که همیشه خدا به نظر من نقش بزرگی که حتی هم در تربیت فرزندان خود داشتن هیچ. یعنی شما میگید من بچه‌ام بزرگ کردم، آخش حالا میخوام برم به کار خودم برسم، حالا نوه میاد جایگزین فرزندتون میشه. هرچند که ما از هر کی شنیدیم لذت داره میبره
که نوه یک خانواده در حقیقت میبینه که پدر بزرگ مادر بزرگش میفهمنش، درکش میکنن. به نظر من این ارتباط
خیلی مؤثر سرکه خانم،
بسیار زیباست،
بسیار عالی. درود بر شما. من واژه مادر بزرگ رو به کار بردم، صدای شما که جوانه و مطمئنا شما هم در سنین پایین ازدواج کردید به این موفقیت ها دست پیدا کردید. خانم مهندس کربلایی عزیز، در مسیر اشتغال فعالیت های اجتماعی و مسئولیت اجتماعی بانوان در جامعه، به نظر شما مهمترین مانع چی میتونه باشه؟
ببینید مانع اون فکر اجتماعی که دیگران نسبت به زن دارن
معنی؟
و نگاهشون به زن نگاه دیگه ای هسته. ولی ما اگر اون نگاه رو عوض بکنیم و بگیم که زنان ما میتونن،
که الحمدلله فکر میکنن در کشور ایران این اتفاق افتاده،
بسیار در حقیقت قشنگتر هستش و افتخار میکنم که همیشه خانواده همراه بوده و با خانواده هم بودم.
درود بر شما بانو. میخوام یک توصیه از زبان خانم مهندس کربلایی بشنویم در خصوص زنان و دختران ایران زمین که میخوان در عرصه علم و موفقیت قدم بردارن. بفرمایید، میشنویم.
به نظر من اون اولویت ها رو اگر بشناسیم و در مسیر اون اولویت ها با حفظ خانواده و حفظ در حقیقت زندگی مشترک، حالا چه خانواده دختر جوان و عزیزی باشه که داره با پدر و مادر زندگی میکنه یا در حقیقت به عنوان همسر داره در یک زندگی مشترک در حقیقت قدم گذاشته، اولویت های زندگیشون رو بشناسن و همسویه با اون حرکت بکنن، بیان آموزش هایی رو در راستای نگاه خانواده داشته باشن. به نظرم بسیار.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید و خیلی متشکریم از سرکار خانم نجمه کربلایی که تا این لحظه با ما همراه بودند. خداحافظ. از همه شما عزیزانی که در کنار ما بودید سپاسگزارم. من اکرم اویسی، برنامه دخت ایران. لطفاً برای بهبود برنامه نقد، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و به شماره 30881 پیامک کنید. تا برنامه بعد، خدا به همراهتون.
کام بیز دیرباز، فرهاد جان،
کام بود جوان،
من علی لوراسپی هم،
ستاره حمید استی،
سلام علیکم،
آقای رضا بابک،
امیر یل ارج،
تنوعی که در رادیو
هست، استاد بزرگ،
ستاره بزرگ مهر حسین پور،
من بهرام عظیمی هستم، کارگردان انیمیشن،
مهران رجبی،
جناب آقای مشتاق کبیری،
ستاره آیدین آقداش،
این که آدم به جا آورده بشه یک نعمتیه، شکر میبره.
قضاوت با شما.
سه ستاره، با حضور ستاره های محبوب شما در رادیو جوان.
ستاره ها می درخشند در کهکشان جوانی.
جمعه ها ساعت 9 صبح از رادیو جوان.
نشستی گویی را قصد جانم کرده ای، میبری هر جا که میخواهی مرا، عاشقی بی آشیانم کرده ای، عشق تو همواره غوغا میکند، عاشقی با من چه کارا میکند، من فقط دارم تماشا میکنم، با همین حالم مدارا میکنم، از تو حیرانم جانانم بیمارم نکن، زیر بارانم بیتابم ویرانم نکن، موج موهایت چشمانت چقدر دریایی هست، بیش از این دیگر مجنون و پریشانم نکن، از تو حیرانم جانانم بیمارم نکن، زیر بارانم بیتابم ویرانم نکن، موج موهایت چشمانت چقدر دریایی هست، بیش از این دیگر مجنون و پریشانم نکن. سودای تو دین من است، خنده هایت مرغ آمین من است، عشق تو عادت دیرین من است، لیلی چشم تو شیرین من است، هی هی بس تو حیرانم جانانم بیمارم نکن، زیر بارانم بیتابم ویرانم نکن، موج موهایت چشمانت چقدر دریایی هست، بیش از این دیگر مجنون و پریشانم نکن، مست و حیرانم جانانم بیمارم نکن، زیر بارانم بیتابم ویرانم نکن، موج موهایت چشمانت چقدر دریایی هست، بیش از این دیگر مجنون و پریشانم نکن.